بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در آغاز بحث و در سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به محضر ولی عصر ارواحنا له الفدا و همه ارادتمندان و آستان امامت و ولایت و اطرت تسلیت عرض میکنیم. خب بر اساس این که اولا تجلیل از بزرگان دین و مقربان الهی با کار علمی اساساً هیچ گونه منافاتی نداره. حالا عرفیات یک بحثی است، چیزای عرف میشه، ولی کن به لحاظ موازین عقلی و نقلی در واقع شرعی خب چه منافاتی داره که انسان در عین اینکه تجلیل میکنه ولی کار علمی هم داشته باشه. حالا منحصر به کار علمی هم نیست، کلن اموری که یک منزلت و ارزش و جایگاهی در شرع مقدس داره این اصلا منافات نداره با تکریم و تجلیل یک شخصیت و اشتغال به اون بحث، و مخصوصا وقتی که بحث و مسئله دینی باشه و به ویژه و بالاخص یه بحث امامت که همه اونچه که مطلوب بزرگان دین و مقربان الهی اولیای طاهرین علیهم السلام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بوده، قطعا این بحث بسیار مهمی است. لذا به این جهت ما هم درس رو تعطیل نکردیم، تعطیلات هم زیاده. اینجا هم که ما درس میگیم گاهی هم یک تعطیلات ویژه هم بهش میخوره، گاهی که دیگه اونها اجتناب ناپذیر هم هست اونها. و در هر صورت در عین اینکه این روز را بزرگ می‌داریم و مقام حضرت معصومه سلام الله علیها را تجلیل می‌کنیم، عرض ادب و اخلاص داریم به محضر مقدس شام، ولی حالا بحث را شروع می‌کنیم. یک تتمه‌ای از این بحث مربوط به حدیث سد الابواب باقی مونده و آن نحوه دلالت بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام. چون خاطر شریفتون هست که جناب شرف الدین به درخواست جناب شیخ سلیم که نصوصی دیگری غیر از اون حدیث الدار، اولین حدیث الدار بود، بعد از او ایشون درخواست کرد که ادله و روایات دیگری هم ایشان ذکر کنه. ایشان هم مرحوم شرف الدین حدیث ده فضیلت را ایاتون باشه مطرح کرد از ابن عباس، که یکی از اون فضیلت های ویژه که ایشون گفت ده فضیلت امیرالمومنین دارد ویژه، یکیش همین سد الابواب بود که خب مفصلا متن روایات و سند اینها و همچنین اشکالاتی که مطرح شده بود اینا را بحث کردیم دیگه، تمام شد. و در این که این از فضائل امیرالمؤمنین هم هست، گفتیم در اون جلسه قبلا بحث شد، جای چون و چرا نیست و مسلمه که این یک فضیلتی است. باقی مونده از این مطلب که آیا این دلالت بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام هم دارد یا نه و چگونه. من یک مقدمه ای را خدمتتون عرض بکنم و آن این که ادله یعنی ادله نقلی، ادله نقلی یعنی نصوص تعبیر میکنیم، نصوص مرادمون صریح نیست، یعنی همون دلیل نقلی که بگیم نصوص امامت مقصود اون معنی خاص نص در مقابل ظاهر نیست، معنی عام نص. دو تا کاربرد دارد کلمه نص، یکی به معنای مقابل ظاهره که صریحه، یکی در مقابل عقله. میگن مثلا دلیل نقلی به جای دلیل ادله نقلی میگن نصوص، مثلا نصوص امامت. این ادله نقلیه یا این نصوص امامت دو دسته میشون. یک دسته اونایی هستن که مستقیما حالا یا به صراحه یا نه به صراحه با قرائن اما مستقیم، یعنی مسئله امامت به صورت مستقیم مطرح شده، حالا یا اصلا صریح مثل لفظ خلیفه و امام به کار رفته، یا نه اگر لفظ خلیفه و امام هم به کار نرفته با قرائن معلوم میشه بعد که مراد همون امامته، مثلا حدیث قدیر مولا، یا آیه شریفه ولایت ولایت، که این کلمه ولایت چند تا کاربرد دارد، یکیش اولا به تصرف یعنی همون امامته. قرائن اون وقت بیان میکند که مراد از این ولایت همان امامته و زعامته، یا لااقل اینم هست اینجور. پس یک گاهی ادله ما اینطور هم ادله نقلی هم از آیات و روایات درباره امامت امیرالمومنین سلام الله علیه اینجوری هستن که مستقیما مربوط میشوند به مسئله امامت، یا به صراحه یا اگر صریح نباشن قرائن مبینه و معینه بیان میکند که مرادمون امامت. این بله، این را اصطلاحا حالا میگن نص خفی و جلی. البته ممکنه اینم که بعدن میخوام عرض بکنم نص خفی به شمار برود، حالا منحصر نکنیم اون اصطلاح معروف نص جلی و خفی را، حالا منحصر نکنیم خفیش را. جلیش درسته، جلی همان است که نیاز به قرینه و اینا نداره، صریح قابل تحویل هم نیست. در هر صورت این مد نظرتون باشه، این بحث خوبی است. یعنی ما دستبندی اگر بخوایم بکنیم ادله نقلیه را میتونیم دو بخش کنیم، یک آیات و روایاتی که مستقیما مربوط به امامتند، حالا عرض کردم یا کلمه امام کلمه خلیفه درشون به کار رفته مثل خلیص و حدیث و یوم الدار، یا اگر هم کلمه خلیفه و امام به کار نرفته است قرائن بیان میکنن این مراده. این یه دسته از ادله است که نام بردم خدمت شما، مثلا حدیث الدار اینجوری، آیه شریفه ولایت از این قسمه، آیه حدیث شریف قدیر از این قسمه. دستی دوم اون ادله ای هستن که مستقیما مربوط به امامت نیستند، نه واژه امام درش به کار رفته، خلیفه، نه ولی، نه مولا اینا، ولی دلالت میکنن بر شرایط امامت. گفتیم که امامت یک شرایطی داره دیگه، مثلا افضلیت از شرایط امامه، این توی مباحث امامات عامه بحث شده، عصمت از شرایط امامه، یا اینکه علم کامل داشته باشه، غیر از افضلیت هستا. افضلیت و اعلمیت مستلزم علم کامل داشتن نیست، چون نسبیه، میگیم افضل الصحابه، اعلم الصحابه، اعلم الصحابه یه چیز است و علم کامل به دین داشتن چیز دیگر. یعنی ممکن است کسی اعلم باشد اما علم کامل چی؟ نداشته باشد. مثل اینکه اصلا میگه فلان مجتهد اعلم است، این به نسبه الموجودین میشود دیگه، اعلم الموجودینه، اما اینکه خودش واقعا علمش کامل معلوم نیست. پس یکی از شرایط امامت این است که افضل باشه، افضلیت. یکی از شرایط امامت این است که من میشود خدمتون معصوم باشه، عصمت. یکی از شرایط امامت این است که علم کامل نسبت به معارف دین و احکام دین داشته باشه، درسته؟ حالا اگر ما آیه ای یا روایتی، بیشتر به اینجا روایات دیگه، آیات هم باشه باز با کمک روایات میشه، اگر آیه و روایتی ما داشته باشیم که بیان کند که امیرالمومنین افضل است، این یک، و افضل که هست و دیگه افضل قطعا منحصره دیگه، این دیگه نیاز به حصر نداره. یعنی اگر اذا ثبت که ان علی علیه السلام افضل الصحابه دیگه یتعین، چون افضل دوتا که نمیشه که. پس اگر ما دلیل داشتیم که امیرالمومنین افضل الصحابه باشه، اون وقت این امامتش اثبات میکنه، چون امام باید افضل باشه و علی الافضل فهو الامام. یا اگر دلیلی آیه و روایتی بیانگر عصمت امیرالمومنین باشه، منتها منحصرم باشه، اینجا انحصارم باید اثبات کنیم. افضلیت دیگه انحصار نمیخواد، با انحصار ملازمه داره. افضلیت هم حصر است دیگه، نسبی که نیست، افضل نسبه الی جمیع الصحابه. اما اگر گفتیم که معصوم است، اینم باید ثابت بشود که لا معصوم غیره. البته حضرت زهرا سلام الله علیها بحثش جداست، چون اون رجولیت که شرط امامت سیاسی است در حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، این امامت سیاسی اونجا مطرح نمیشه. ولی امامت علمیه، امامت در واقع هدایت باطنیه و تکوینیه و اسوه و قدوه بودن هستا. اینو دقت داشته باشیم که ما درباره حضرت زهرا سلام الله علیها که میگیم امامت نیست، مراد اون امامت سیاسیه است که ایشان در امامت سیاسی مأموم بود نه امام، یعنی تابع امیرالمؤمنین بود. اما از نظر علمی، از چون که اسمت داشت طبق آیه ترتیب و ادله دیگر، اون جنبه های دیگر امامت سر جای خودشه. اونی که بیشتر بحث میکنن تو این مباحث کلامی اینا بیشتر اون امامت سیاسی است. خب منهای از زهرا سلام الله علیها بقیه صحابه رجال، یعنی خب اگر امام حسن و امام حسین هم که به دلیل اینکه با وجود امیرالمومنین اصلا نوبت به اونها نمیرسه، اون هم حالا تخصصا یا طبق ادله خارجه، بقیه مراده که مثلا غیر از امیرالمومنین، غیر از فاطمه زهرا، غیر از امام حسن، امام حسین، لا معصوم بین الصحابه. خب این بل اجماعه، این که لا معصومه غیر از حالا، این اجماعی است، یک اجماع مرکبیه دیگه. در واقع اونا که اسمت را برای غیر پیغمبر قائل نیستن، اهل سنت اجماع را اسمت قائل انا، فرد را، بحث اون فرده، یه فرد معینی معصوم باشه که اینجور قائل که نیستن. اون اسمت مطلقه باز مراده، اینا اشتباه نشه، اسمت نسبیه نیست، اسمت علمیه عملیه، اون اسمتی که ما در امامت و نبوت مطرح میکنیم. بنابراین وقتی که ثابت شد که امیرالمومنین دارای صفت عصمت است و لا معصوم غیرهی که این مقام زعامت و امامت را به ویژه این حالا مقوله امامت سیاسی را به عهده دار بشه، باز اثبات میشه. این دیگه مبنایه، نه عصمت امیرالمومنین را فی الجمله قبول دارن. اون اسمتی که ما میگوییم مطلقه، ما میگیم ولی چرا اونا بعضی هاشون اسمت امیرالمومنین را قبول دارن. قبلا هم یه دفعه اینا عرض کردیم خدمت، حتی ائمه دیگر هم بعضی از علماء اهل سنت قائلن که معصوم بودن در مسائل احکام و اخلاق و اینها. اسمت علمیه، اسمت علمیه که خطا هم نکنه، نه سهون و نه مطلب سهو دیگه، عمد که نمیشه، خطای سهوی هم نکنه، اون را قائل نیستن، معمولا قائل نیستن. خب به چه عرض کردیم پس؟ اگر ما آیه ای رو باید داشته باشیم که دلیل بر افضلیت باشه، یا دلیل بر عصمت باشه، یا دلیل بر این که امیرالمومنین علیه السلام علم کامل به دین داشت، یعنی معارف و احکام دین دلیل استثبات بکنه، داریم البته روایاتی در این باره که مفید همین معنا هست. این که فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، این که فرمود که از من سوال کنید، من میدونم کدوم آیه شب نازل شده، کدوم آیه روز نازل شده، کدوم در حضر نازل شده، کدوم در سفر نازل شده، موضوع چی هست، این نشان دهنده یه همون علم محیط حضرت. این روایت اینجوری
اونها بعضیاشون گفتن
مفهوم هم میتونه مقدر نرسته بشه و این من اینو داره، قاعده ثانویه است، یعنی مشهور اهل سنت اختلاف نظر وجود داره در این شرط افضلیت، ولی نظر مشهور این است که اصل اولیه این است که افضل شرط است، افضلیت، الا اینکه اگر یک محذوری وجود داشته باشه. در جفه همونی البته اینا معمولا این قیدها هم که زده شده مشخصه برای چه زده شده. میگن اگر بنا باشه که افضل عهده‌دار امامت بشه و مستلزم شقاق و خلاف و نزاع و این چیزا تو جامعه بشود، چون نقض غرض امامته، چون امامت اصلا برای اینه که شقاق و نزاع را برداره، اگر خودش بشود منشأ شقاق و نزاع و اختلاف، اینجا دیگه مصلحت نیست. اینجاست که مفضول هم میتواند مقدم باشه و بشود در واقع امام. قید میزنن، تصریح کردن این مطلب را. حقیر اینها را در اون کتاب امامت در بینش اسلامی یک فصلی هستن، یک فصل را گشوده ایم برای این شرط افضلیت. اقوال علما معتزله اشاعره دیگر هم نقل کردیم و این عبارت تفتازانی است که میگوید که معظم اهل سنه چون تصریح میکنه قائلن به این که افضلیت شرط است در امامت، الا این که مستلزم یک پیامدهای ناجوری باشه، که اینا رو بیان کردن به گونه ای که بشه بعد مسائل مربوط به رخدادهای صدر اسلام اینا رو توجیه کرد. حالا در هر صورت این مبناست، اینا دیگه تو امامت عامه بحث میشه، ما داریم امامت خاصه رو بررسی میکنیم، این مصداق شناسی است. عرض میکنیم که اگر ادله ای داشته باشیم اینا میشه من ادله امامت، منتها نه مستقیم، چون بیانگر یا صفت افضلیت یا عصمت یا مثلا علم جامع. این راه گشاست، اینی که عرض کردم. الان میخوایم حدیث سد الابواب را بررسی کنیم. در این که حدیث سد الابواب فضیلتون لا شک فیه، فضیلتون مقتصتون، همین روایت هم اصلا متنش این بود، اصلا روایت ابن عباس این بود که اوقاتش تلخ شده بود از دست اون گروهی که آمده بودن بدگویی کرده بودن مثل امیرالمومنین، اوقاتش تلخ شده بود و گفتش که اوف بر این آدمایی که درباره علی این حرفا را میزنن و او ده فضیلتی دارد که لیس لاحد غیره، داره هیچ کس نیست، این مختصه. در این هم که فضیلت مختص است بحثی نیست، ولی باز فضیلت مختص به خودی خود افضلیت نمی رساند. نت کردی چه ارز کردم؟ این که فضیلت یکی دو تا سه تا چند تا فضیلت، فضیلت ویژه باشد، ویژه بودن دلیل بر افضلیت باز نیست، ملازمه نداره. چرا؟ برای اینکه یحتمل که یک فضیلت ویژه هم دیگری داشته باشد، یعنی این دهتا را یا کمتر یا بیشتر اینا از مختصات امیرالمومنینه، ولی یه فضیلت هایی هم باشد که ویژه دیگران باشه، یعنی افضلیت نمیشه، میشه نسبی، افضلیت مطلق ما میخواییم. پس این در گروه این است که فضیلت یا فضیلت ویژه ای کسی نداشته باشه. بله اگر فضیلت ویژه منحصر شد اون وقت اینا یک افضلیت چه میرسه. خب حالا پس ما چطوری از این حدیث میتوانیم استفاده کنیم؟ پس باید یک چیز زمینه کنیم. پس کلن قاعده این شد که ما باید بتوانیم به طریقی از یک روایتی که مربوط به فضیلتی یا فضائلی از امیر المومنین علیه هست یک چیز زمینه میخواد که ما ازش افضلیت بفهمیم، حالا قرینهش هرچی که باشه. منم خواستم همین رو عرض بکنم، آیا در این حدیث سد الابواب قرینه ای بر این که امیرالمومنین افضلم هست داریم غیر از این که این یک فضیلت ویژه است؟ اینو باید پیدا کنیم. الان حضرت عالی به نظرت این چیزی میرسه؟ فضیلت ویژه که حالا افضلم باشه،
این فضیلت وقتی میشون که این فضیلت کاشه افضلیت نیست که مقابل نداشته بشه، این فضیلت مقابل داره مساوی با فضل در دیگران، چون مقابلش بستن در دیگران من این یک فضیلتی به نوعیه که کاشف از یک افضلیته، چون اگر مقابلش نبود بستن در دیگران در مقابل این باز کردن این در، این میتونست بگیم فقط یک فضیلت ماهیه، ولی این فضیلت مقابلی داره که در بستن شدن در سایرینه.
اگر نبود که اصلا ویژه نمیشد.
بله
اگر اینجور نبود که اصلا ویژه نمیشد. الان این که شما توضیح دادید همون ویژه بودن هست، خاصه، اما افضل نه. از کجا؟ نه آره بعد یه فضیلت دیگه نه اینجاها، نه این میشه مختص. این اصلا معنی این که میفرمایید در این مورد کسی شریک نیست، این میشه مختص. اما آیا دیگران هم یک فضیلت های مختصه ندارند؟ این باید ثابت بشه اون وقت. یعنی به ما قوه مختص بودن و ویژه بودن فضیلت دال بر افضلیت نیست، مگر اثبات شود که هیچ کسی دیگر فضیلت ویژه ندارد، یعنی فضیلت‌های دیگر مشترکند و این یکی دوتا ستا چندتا فضیلت ویژه است. اینجوری اگه باشه میشه حرف زد. اما ما ویژه بره هست در این نگاه کنیم باز تکرار
میکنم
ملاکش چیه؟
علت این که سر پیامبر همه درها رو بست الا باب علی اینه که ایشون اون طهارت باطنی رو داره دست خود پیامبر. اگه این به شما میشه هم آیه تطهیر که مختص فرشتن و این شرطیه نداشته
اشترام در این برای با آقارت الله در یک حکم این فقط یک تطهیر باطنی
بله
اشترام که
هم همینه باید گفت. پس اینا نکات به نظرم دقیقی است که تو بحث باید آدم توجه داشته باشه. صرف این که پس فضیلت مختص باشد ملازم با افضلیت نداره. این یتوقف بر حصر. یعنی چی؟ یعنی در بین مثلا صحابه هیچ کس فضیلت مختص نداره. یا فضیلت ها مشترک هست هرچه هست اون وقت مختصش اختصاص داد ویژه ها به امیرالمومنین. این میشه افضل. بعدی حصر هم باید اثبات کنیم. بعد طرف میگوید که مثلا اون روایتی که اهل سنت دارن دیگه در باری ابوبکر که قبلا خدمتتون خوندم روایتش را که لو کنت متخذن خلیلا لاتخذت ابوبکر خلیلا ولکن اخوت الاسلام. مثلا این تعبیر روایت ادامش این هست. این فرض کنیم حالا این مثلا ثابت باشه، یعنی اگر این حدیث به لحاظ صدوری درست باشه ها، خب پس بنابراین یک فضیلت ویژه‌ای برای ابوبکر اثبات میشه. نه چون که اون خلت را البته نگاه کنید، بله اون اخوتش نه، اونا تکیه رو اخوت ندارن، تکیه رو خلت دارن، نه بر اساس اخوت، ولی اخوت که عکس قضیه است، اون اخوت ویژه مال امیرالمومنینه. اونا در واقع میگن اگر بنا بود، یعنی حدیث این هست، اگر بنا بود پیامبر اکرم خلیل برگزیند، گزینه و کاندیدش منحصر بود در ابوبکر، وقت مقام خلت برتر از مقام اخوته. یعنی خلت خلوص در مودته، یک مودت دیگه به صلاح خیلی اعلاست. اون از ابراهیم داریم ان الله اتخذ ابراهیم نبیا قبل ان یتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه اماما و اتخذه اماما قبل ان یتخذه خلیلا. و خلت دیگه ببینید در اوج هست. بله من میخوام بگم این اگر بعضی احادیث اینجوری باشه اون وقت اون افضلیت را به خدشدار میکنه. پس ما باید افضلیت را یه چیزی داشته باشیم که دلالت بکنه، یا حصر باشه، یه راهش اینه که بگوییم که فضیلت های مختصه به اینکه مثلا سندی داشته باشه درست باشه، لااقل در بحث بین الفریقین اینا یک بذاریم جلو که بگیم بله فلان مطلب را هم شما قبول دارید، هم ما که اینم از مختصات مثلا کی و کی هست میگیم ندارم چنین چیز. پس حصر که آمد افضلیت میاد. این یک. حالا بدون این که بخوایم حصر را اثبات بکنیم هم میشود. چه کار کنیم؟ منات و ملاک و خصوصیات اون فضیلت را به دست بیاریم. مثل ما نحنفی. این بحث سد الابواب دوستان عنایت فرمودید. در متن روایات این بود. لا یحلو ان یجنب احد فی المسجد غیری و غیرکه. حالا یک تعبیرش این بوده، یکی از روایات که در ترمذی بود و چند تا دیگه روایت هم همین مضمون حالا با واسطه مختلفی داشت که در واقع اینجا این فضیلت هم اختصاص دارد به امیرالمومنین هم عدل پیغمبر قرار گرفته. دو نکته داره، هم از فضیلت مختص است، هم یک فضیله ایست که با پیغمبر مشترکه، یعنی ویژگی را که در پیغمبر کنم ملاکشونه که در پیغمبر هست، که اون وقت تحقیق کردیم بررسی کردیم اون ملاک برمیگرده به اون طهارت معنویه و اون توضیحات که عرض کردیم. خب پس این تعبیر در این روایات دلالت میکند که امیرالمومنین از یک خصوصیت شخصیتی و روحی برخورداره که فقط و فقط با پیغمبر همترازه، هیچ کس دیگه همتراز او نیست. مثل خود اخوت، یعنی بحث اخوت هم همینجور بود، یکی از موارد این حدیث درگانه اخوت بود، اخوت هم همین خصوصیت را داره، چون که پیغمبر اکرم امیرالمومنین را برای خودش برگزید و توضیح دادیم دیگه. پس اینجا چون که این اون افضلیت از اینجا میفهمیم که این سد الابواب امیرالمومنین با سد یعنی فتح الباب امیرالمومنین دیگه، یعنی فتح باب امیرالمومنین با فتح باب پیغمبر اکرم ردیف شده، کنار هم قرار گرفته و بقیه مستثنا شدن، یعنی در واقع اونها حرام است، سد است، مستثنا شده از پیغمبر و امیرالمومنین، رو اینجوری بگیم طبق روایت سد الابواب، سد الابواب الا باب علی باب نبی. این نشان دهنده این ظهورش این استش که امیرالمومنین از اون ویژگی روحی و شخصیتی برخورد از پیغمبر برخورداره، و چون پیغمبر اکرم افضل المسلمین، افضل الصحابه، حالا بقیه انبیا رو فعلا کار نداریم، اونی که تو بحث ما مربوط میشه، بل اجماع پیغمبر اکرم افضل است، مساوی الافضل افضل، این استدلال اینجوری میشه. حدیث سد الابواب دلالت میکند بر مساوی و برابر بودن شخصیت امیرالمومنین در این حکم با پیغمبر اکرم، هیچ کس هم غیر از امیرالمومنین حکم را نداره. پس ایشان مساوی است با پیغمبری که افضل المسلمین هست بالاجماع، کسی که با او همتا هست، برابر است، مثل آیه انفسنا، شبیه آیه انفسنا است، آیه انفسنا هم این افضلیت تعمیده میشه، اون اسمت هم ازش در میاد، یعنی اینجا هم افضلیت استفاده میشه که عدل پیغمبر قرار گرفته است در این حکم، و همون ملاک، اون طهارت و پاکی و در واقع بله پیراستگی روحی پیغمبره، که حالا اون فرمایش امیرالمومنین هم اینا مؤیدات میشه، البته مؤیداتی که استناد کرد به آیه تدهیب، این ازش در میاد. یعنی از این حدیث سد الابواب با این قرینه‌ای که عرض کردم هم افضلیت استفاده میشه و هم عصمت و پاکی روحی امیرالمومنین استفاده میشه.
خب با توجه به جایگاه پیغمبر و حالا یه تو اومد این نوع فضیلت فضیلت هایی که اومد برای امیر نمی داشتن میتونه بعد از ایشون زمینه برای گرایش مردم به سمت امیر نمی بیشتر بشه. با توجه به این آقا رسول الله این دو فضا ایشون معرفی کردن و بیان کردن، این خودش با توجه به اون پیشبرد، با اون نیازی که مردم بعد از آقا رسول الله خودش، یعنی اگر هم بگوییم فلم فضیلت هست میتونه، یعنی آقا رسول الله اگر قرار باشه افضلی بزش کشف بشه باید تطریح بردن فضیلت بکنه، افضلیت بکنه، یعنی
بگوید فضیلت
هست ولی
افضلیت
نیست، حالا که
نگفته نشده بس افضلیت نیست. گفتیم که اگه افضلیت ثابت نکنیم منحصر نمیشه، باید منحصره باشه، وقتی منحصره نشد اون که تو ذهن شماست دیگه حاصل نمیشه، یعنی نسبیست. این در روایات نبوی طبق اون پیشفرزها که برای دیگران هم عباراتی روایاتی وجود داره از پیغمبر اکرم، تعریف هست، توصیف هست، مدح هست، ثنا هست، دیگه این به وجود نمیاد، اونا هم هست. مثلا شما عبارت این عبارت رو شما بذارید جلوتون و فرض بر این بگیرید که این درسته، یعنی صدر عن النبی، از نظر آیان خب میگن در بخاری آمده، بخاری از صحیح الکتب هست دیگه، جای دغدغه نداره، پس قطعا هست. با این پیش فرض یک طرفه نگاه نکنید که اون وقت فرمود یعب الله والمسلمون الا ابا بکر، شما اصلا این تعبیر رو بذارید، یه تعبیر پیدا کنید درباره امیرالمومنین که بتونه با این برابری کنه و خلاصه کفیت داشته باشه، خیلی تعبیر بلندیه دیگه، از نظر دلالت عرض میکنم ها. اصلا بنابراین اگر ما بخوایم بین المذهبی داریم صحبت میکنیم، یعنی همه اینا داریم در نظر میگیریم، حالا میگیم با همه اینها این یک خصوصیتی داره که این خصوصیت رو دیگه مثل پیغمبر میشه، یعنی افضلیت ازش استفاده میشه، از شما خدمتون که اسمتش استفاده میشه، وقت اینها شرایط امامته، قد تقدمه که اینا از کرایتون. پس بنابراین بالاخره یک راه برای این که ما از این حدیث سد الابواب یا حدیث اخوت و این تیپ احادیث اینجوری که مدلول مستقیمشان فضیلت است، امامت نیست، حالا این امامت رو میخوایم استفاده بکنیم، اگر افضلیت از این را در بیاریم قطعا میشه بعد شرط امامت، و اگر فضیلت منحصره باشه همون افضلیت میفهمیم، یا یک ویژگی داشته باشه مثل ما نحنفی که حلال نیست با این حالت در مسجد وارد شدن و توقف کردن مگر برا من، برا علی و برای من، و حتی حمزه و دیگران هم که میخواستن پیغمبر زیر بار نرفت، قبول نکرد، فرمود این حکم الهیه. پس بنابراین اینجوری استفاده میشه. نه، اون بایستی یک عصمت مطلقه. بله، اگر ما از یک دلیلی عصمت مطلقه بفهمیم، یعنی علمیه عملیه، مثل آیه تطهیر، مثلا مثل آیه تطهیر چنین چیزی استفاده بشه، بله، چون که اون معنیش این هستش که درباره دین هیچ گونه خطایی، عمدی، سهوی، اشتباهی در اون راه نداره، نه قولا، نه فعلا، نه فکرا، چنین عصمت مطلقه بفهمیم، اون افضلیت هم استفاده میشه. یعنی عصمت مطلقه ملازم با افضلیته. بعضی از علمای ما در کتابهاشون بحث افضلیت را اصلا جدا مطرح نکردن، در صفات امام جدا مطرح نکردن، گفتن که ما وقتی که ثابت کردیم که امام باید معصوم باشد بل عصمت المطلقه، دیگه قطعا باید افضلم باشه. چون بعضی از علمای شیعه افضلیت را صفت مستقلی مطرحش نکردن، گفتن ملازم با اسمت اون اسمت مطلقه ها علمیه و عملی.
افضلیت در علم
و
عمل
نتیجهش
میشه
صد الابواب، نتیجهش میشه اخوت. دیگه ما نداریم چنین چیزی. افضلیت مطلقه مراده، یعنی اونی که بحث میشود در مبحث امامت بین علما مطرح شده، افضلیت مطلقه مراده، یعنی علمیه و عملیه. امام کسی است که در علم و عمل یا در اخلاق، در همه خصوصیت های مربوط به هدایت، در همه اون مقوله ها و امور و عناصری که به هدایت و رهبری مردم مربوطه باید افضل باشه، که یکیش علم به دینه، باید افضل باشه، یعنی باید اعلم باشه، یکیش عرض شد خدمتون که در عمل هست، یکی در حوزه سیاست و مدیریت، اون که اصطلاحا میگیم کفایت سیاسی، باید افضل باشه. اونجا مراد افضلیت مطلقه مراده اقرب و عند الله باشه، حتی از نظر مقام قرب اقرب الناس باشه. اونی که در بحث افضلیت مورد بحثه، یه عده مخالفن، یه عده موافقن و یه عده تفصیل قائل شدن، یه عده نمیدونم استثناء کردن فلان، این افضلیت، افضلیت مطلقه. افضلیت در چه زمینه ای؟ فی کل ما لهو صلتون و ارتباطون به امر الهدایه، به امر القیاده، این میگن افضلیت. این در هر چیزی که به مسئله رهبری مربوط میشه باید بر دیگران افضل باشه، و الا تقدیم المفضول علی الافضل لازم میاد، که هم به حکم عقل قوی هم قرآن کریم. ما بله از جا افضل استفاده میکنیم. چرا؟ چون میگوییم عدل النبی است، مثل النبی است، و النبی صلی الله علیه و آله و سلم افضل المسلمین بالاجماع، و مثل الافضل افضل امیر المشهد افضل. شبیه آیه انفسناست که امیر المومنین به منزله نفس پیغمبر قرار داده شده. پس این را ما افضلیت را از اینجا میفهمیم. و عرض کردم لا یبعد که عصمت را هم بفهمیم که اون ملاک و مناطه بود. حالا اگر عصمت مطلقا نباشه، فی الجمله عصمت داشت در میاد که بله یک نوع طهارت روحی امیر المومنین هم برخوردار بوده مثل پیغمبر. اون بحث افضلیتش تدخور نداره، این جای تأمل نیست که افضلیت دلالت میکنه.
من خودمون سوال همین قضیه
میشه فضیلت. حاکم انتصاری مشتبه زاده خب بله، اون باید باز حصر را اثبات کنیم. عرض کردم خدمت، یعنی اونجا اگر ما حصر در فضیلت ها را اثبات نکنیم میشه نسبی. میگه خیلی خوب، اونجا هم خدا حکیم است، خدای متعال حکیمه، اون فضیلت ویژه رو که برای او داده منحصر میشه دیگه، میشه نسبی. تکرار میشه، میترسم خسته بشید. عرض کردم که اگر چنانچه ما از راه فضائل بخواهیم امامت را به دست بیاوریم، باید این فضیلت مثلا منحصر باشه که افضل ازش استفاده بشه، یا خصوصیتی داشته باشه که اون خصوصیت کاشف از افضلیت باشه. صرف فضیلت به ما هوه کافی نیست. یعنی من شرط الامام این نیست که دارای فضل باشه، من شرط الامام این است که افضل الناس، اونم در همه یا اون چیزهایی که مربوط به امر رهبری، به امر امامت، تو تناسب موضوع همین را اختصام. خب
فضلیتی فرمونه چیزی ما خواهم افضلیت در بیاریم؟ مثلا یه فضلیتی هست که اصلا کلن ما برای کسی نداریم، یک فضلیت داریم که اختصاص داره کلن دین اسلام.
بله.
یه فضلیتی داریم که اختصاصی هستش.
بله.
این فضلت اختصاصی چه اشکال داره؟ ما بگیم این نسبیه،
یعنی ما چجوری اگر اونم داشته باشه اختصاصی میشن نسبی.
از اون حضره چجوری میخواهیم این
فضلت در خب همین معنیش این میشه، یعنی همه فضیلت های دیگر را که بقیه دارند، حالا مثلا بیعت رضوان، بیعت رضوان داشتن دار اخوت که معنای عام کلمه، عامش هم میفرمایی یا خاصش را؟
نه، مثلا همه داشتن،
اون که بله آفرین جزاک الله، مثلا بگه آخ میگه همه داشتن، این که دیگه فضل عام مستیم. یا مثلا بیعت رضوان میگن اونایی که اهل بیعت رضوان بودن، این خودش یه فضیلتی هست. خیلی خوب، امیرالمومنین بوده، درسته؟ از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعهم به احسان رضی الله عنهم رضوان. خیلی خوب، از سابقون کیا هستن؟ امیرالمومنین در رأسشه. یعنی هر چی شما برای دیگران از این فضیلت هایی که در قرآن هست، مثلا اهل بدر است، بدریون، یعنی یکی از چیزایی که برای صحابه فضیلت شمار میشه بدریون. خب امیرالمومنین اهل بدر که هست که هیچ، اصلا خودش در واقع فاتح بدر و امثال اینا و سایر این چیزا، یعنی در حوزه های نبرد و جنگ و جهاد که فضل الله المجاهدین، امیرالمومنین در رأس است، یعنی افضل مجاهدین است بلا به شک نسن در این قضیه. حالا در هر مسئله دیگری که ما تبعیت از پیغمبر، گوش به حرف کردن، گوش به فرمان بودن، مطیع و منقاد بودن، از همه منقادتر امیرالمومنینه. یعنی چیزی نیست که امیرالمومنین نداشته باشه. اون وقت یک فضیلت هایی داریم که هیچ که نداره، سد الابواب الا باب علی، اخوت ویژه مختصه در دو مرتبه فقط امیرالمومنین، و اون ازدواج با فاطمه زهرا سلام الله علیها، رایت یوم الخیبر، اعطاء رایت یوم الخیبر، حدیث المنزله، این که فرمود که هر کس که میخواهد به آدم فی علمهی نظر کند، به نوح نمیدونم در حکمتهی نظر کند، به موسی در چه نظر کند، به عیسی در چه نظر کند، به کی در چه فلینظر الی علی بن ابی طالب. یعنی این فضیلت های همه انبیا و شاخصین، شاخص هر نبی شاخصی داره، فهمیده ایشون، یعنی همه فضیلت، یعنی این گونه فضیلت ها میشه مختصه. جانم خب حالا نگاه کنیم، اون یه بحث دیگریه. بله. مختصه ها. بله همین دیگه. آره. با همین حالا یا اولی کارو بکنه یا بعد کارو بکنه، اصلا این کار باید انجام بشه. یعنی بایستی از فضائل که میخوایم استدلال بکنیم، اینم بعد انجام بشه. صرف این که حالا این فضیلت را داشتیم کافی نیست. لذا مرحوم خواجه اگه دقت فرموده باشید، نصوص و ادله امامت را که می آورد، که بیان از چند راهشون وارد شده در تجرید برای اثبات امامت امیرالمومنین سلام الله علیه، و معجزه هست، نص هست، و عرض شود خدمتون که بعد میره سراغ فضائل. فضائل را اگه ملاحظه فهمیده باشیم که ازهد، اشجع، اعلم، همش عفه تفضیله، نه اینکه این شجاعون، عالمون، سخیون، اسخن ناس، ازهد ناس، اعلمون ناس و همجورو. یعنی این افضلیت را مطرح کرده. این معنیش اینه که بقیه یا اینا را اصلا ندارند یا اگر داشته باشند در سطح پایین تر دارند و امیرالمومنین میشه بعد افضل. ولی باید این باید ثابت بشه به هر حال. یا فضیلت مختصه اصلا ندارند، مشترکات مثلا روایت داریم، من اینا بگم پول میکشه از بحث میمانیم، والله اینا من بعد ننوشتم اینا رو لطف پروردگار متعال و عنایت اهل بیت علیهم السلام در همون کتاب براهین و نصوص، کتابی از بنام براهین و نصوص امامت، اینا رو اونجا آوردیم مثلا در بحث علم که ابن عباس هست، عبدالله ابن مسعود هست، ادهی از صحابه هستن، حتی گاهی از بعضی هم خلیفه اول یا دوم یادم نیست نقل شده اینا تو منابع که حکمت 10 جزء داره، 10 اجزا، 9 جزءش مختص به علیست، 1 جزءش هم ایشون در اونا شریک هست و از اونا بیشتر میدونه. اینجوری ها حکمت که 10 جزء داره، 9 تاش که اصلا از ویژگی های او هست، مختص به اوست، هیچ کس نداره، اون یکی هم که شریکه تازه اونم برتر است، اون یکی هم برتره. روایت اینجوری. به هر حال این افضلیت امیرالمومنین ادله زیادی داره. من خواستم حالا یک راهی باز کرده باشم، یک قاعده کلی، چون به وقتا یادم اینا هم نکات طریقیه است، ما اگر از اول که این بحث رو داشتیم تو ذهنمون بود اینا رو جمع می‌کردیم خودش یک کتاب می‌شد اصلا. نکاتون طریقیه. من از خونه که خارج میشم دیگه یک اذکاری هست که میگم، بعد از اون اذکار دیگه فکر میکنم، گاهی وقتا تو کنار اون ذکر فکرم میکنم دیگه، چون منافات ندارم میشم ذکر و فکر قابل جمع، و این فکرم عجیب برکت داره لطف پروردگار متعال. مثلا نظام بحث رو گاهی به هم میریزه، من شب کلی فکر کردم چیزی به ذهن نمیاد، ولی این راهی که میفته حرکت که میکنه این سر ذهن من جرقه ای میزنه. این که الان دارم خدمت شما میگم یه همه از این نکات طریقی است که ما چطوری این بحث رو بازش کنیم. همین بحث رو الان میخوام بگیم که این دلیل برای چیز از امامت چی بگیم. میگیم خیلی خوب، ادله نقلیه اقسامی داره. 1، اونایی که مستقیما به امامت مربوط میشود یا به صراحه یا به القرائن، مثل حدیث بدو دعوه، مثل آیه شریفه ولایت، مثل حدیث قدیر. 2، اونایی که مستقیما امامت درش نیست، ولایت و امامت و اینها، فضیلت درش مطرح شده، ولی فضیلت مطرح شده، یه ویژگی مطرح شده، اون کاشف از عصمت، مثل آیه انفسنا مثلا، یا کاشف از شد، یا مثلا حدیث منزلت، هارون معصوم بود دیگه، منزلت هارون که عصمت، و یا افضلیت، یا لا هر دو. اون وقت گفتیم که این ما نهنفی، یعنی این حدیث سد الابواب از این دست دوم هست که باید دلالت بر افضلیت بکنه یا بر عصمت بکنه. از کدام افضلیت رو میفهمانه. ما بعضی از ادله هم در این دست سوم میشه. حالا یه نمونهش من دارم. دستی سوم اون ادله ایست که آیه اشراقی اجازه بدید من بگم. دستی سوم اون ادله ایست که جمع بین الامرین، دلیلی است که جمع بین الامرین، یعنی هم امامت به صورت مستقیم درش مطرح شده هم غیر مستقیم، مثل حدیث منزلت. حالا این مثال را شاید مثال دیگه هم داشته باشه. حدیث منزلت اینجوره، چون وقتی که میفرماید انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، امیرالمومنین تشبیه میشود به هارون. خب میام سراغ منزلت‌های هارون علیه السلام. یکی از منزلت‌های هارون چی بود؟ خلافت بود. ببینید اینجا بحث خلافته. یعنی وقتی که پیغمبر می‌فرماید علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به منزله هارون و مثل هارون سلام الله علیه فقط نبوت ندارد، هارون کان امامن و کان نبیین. امامتش بیره که چیز؟ نبوتش میرد کنار، استثناء میشه امامت نیست. یعنی یکی از منزلت های هارون چون بحث امامته، این مستقیما با امامت گره میخوره. 2، چون هارون سلام الله علیه افضل قوم موسی بود، افضل امت ایشون بود، حب و امت نزد موسی بود، محبوبترین بود، افضل بود و معصوم بود، از حدیث منزلت، افضلیت و عصمت هم استفاده میشه و چون افضلیت و عصمت شرط امامته، دلیل بر امامت میشه. دقت فرمودید؟ پس گاهی ادله ما قسم اوله، گاهی قسم دومه، گاهی هم دوتاش درش هست، مثل حدیث شریف منزلت. آیا علمای ما متقدمین، علمای شیعه نسبت به این حدیث سد الابواب به طور خاصا برای امامت بهش استناد کردن؟ چون مستحضرید، چون ادله امامت زیاده، نصوص و ادله امامت، اون علمای متقدمین مثل شیخ مفید و سید مرتضی، شیخ الطائفه یا حتی مرحوم خواجه دیگران، اینا علم علامه دینا، این معمولا رفتن اون شاخصترها را گرفتن، در مقام ذکر همه نبودن ها، زیاده چون خیلیه. اینه که مثلا این سد الابواب در اون کتابای متقدمین به عنوان یک دلیل ویژه که دلیلن علل امامه اینجور نیمده، ولی مرحوم علامه هلی، علامه هلی رضوان الله علیه، میدونی کثیر التالیف در زمینه‌های مختلف تالیف داره، کلام هم چندین کتاب داره، کتابای مختلف داره، یکی از آثارشون هست نهج الحق و کشف الصدق، کتابی است نهج الحق و کشف الصدق، اونجا ایشان این را به عنوان یکی از ادله، یعنی یکی از روایات مستقلن، روایاتی را که برای امامت به اونا استدلال کرده، یکی همین روایت سد الابوابه در کتاب نهج الحق کشف الصدق صفحه 217، دارالهجره، اینی که من دارم چاپ دارالهجره است، صفحه 217. علامه مجلسی هم رحمت الله علیه در کتاب بهار الانوار شریف بهار راست جلد 39 صفحه 34-35، من چاپ بهاری که بنده دارم استفاده میکنم، چاپ همین تهران هست، چاپ بیروت نیست، من از این اینا دارم استفاده میکنم، صفحه 34 و 35، سد الابواب را که احادیث را که آورده، ذیلش این بررسی را فرموده که من فکر میکنم عبارتش هم خدمتون خوندیم قبلا فرمایش ایشون را، میفهمن این خبر متواتر است و بر فضیلتی جلیل و منقبتی نبیل دلالت میکند که مستلزم امامت و خلافت و عصمت و طهارت است. اینجوری ایشون عبارتش اینجوریه، امامت و خلافت و عصمت و طهارت. اون وقت بعد میفهمن شاهدش این است که امیرالمومنین در یوم شورا که احتجاج کرد به این فضیلت، آیه تطهیر را بیان کرد و اینا که من قبلا خدمتتون اینا را عرض کردم. بعد میفهمن که این حکمی که اختصاص پیدا کرده است، وارد شدن در مسجد، توقف در مسجد مثل پیغمبر حتی با حالت جنابت، میفهمد که آیا چه این حکم و بیانی جز برای بیان استحقاق اون حضرت برای ریاست عظما و امامت کبراست. این هم ایشون هم این استدلال رو کرده، توضیحش هم خدمت عرض کردیم. این دیگه بحث مربوط به روایت فضیلت های دهگانه تمام شد، یعنی در واقع ما الان یک مراجعه دیگری رو میخواییم شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، طولانی شد اون مراجعه قبلی، مراجعه شماره 35، یعنی تا 34 تا از مراجعات را تا حالا بررسی کردیم، مراجعه 35. حالا متن مراجعه را شروع کنیم، بحث انشالله دیگه چه فرداییم با امید خدا مطرح میشه. تاریخی که اینجا نوشته شده است 27 ذی الحجه 1329 هجری قمری، التماس البقیه من النصوص، جناب شیخ سلیم، لله ابوک، این متن اینجور هست، لله ابوک ما اوزح آیاتک و اجلها و ما اوزح آیاتک و اجلها، خدا پدر تو را بیامرزد، دعاست برای سید شرف الدین، چقدر آیات که تو بیان میکنی، آیات یعنی دلائل، دلائل روشنی بیان میکنی، واضحی بیان میکنی، و ما افصح بیناتک و ادلها، بینات شما، ادله شما فصیح گویاست، فحی علی البقیه، بشتاب به سوی بقیه نصوص و ادله. حالا این ادله رو برای ما گفتی، یکی که حدیث ادار بود، بدو دعوه بود، یکی هم که حدیث عشرت و فضائل بود، میگوید حالا بقیه هم برای ما بگو. من نصوص که المتوالیه المتواتره الجلیه، نصوصی که اینا پشت هم یعنی اینا دیگر رو تأیید میکنن و مجموعشون متواتر میشه و جلیان و لکل فضل، و شما این کار رو که بکنی یک فضلی برای شما ثابت میشه چون که این مطالب رو بیان میکنه. و السلام. این نامه جناب شیخ سلیم بشری عالم الازهر در اون زمان به جناب شرف الدین. ایشون در جواب در 29 ذوالحجه، یعنی دو روز بعد همون تاریخ 29 ذوالحجه، ایشون 7 تا حدیث را در این نامه می نویسه. 7 تا حدیث را در این نامه می نویسه که اولین آنها این هست: حسبک منها، یعنی از اون بقیه، از اون بقیه نصوص، ما اخرجه ابو داوود الطیالسی. آزم شدی برفتن؟ بله. اخرجه ابو داوود الطیالسی، من تمام میکنم. کما فی احوال علی علی من الاستیعاب، یعنی جناب شرف الدین روایت را از کتاب استیعاب ابن عبدالبر نقل کرده، نه از خود مسند ابو داوود طیالسی. بل اسناد الی ابن عباس، یعنی سند به ابن عباس برمیگرده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ابن عباس میگه پیغمبر فرمود: لعلی ابن ابی طالب انت ولی و کل مؤمن بعدی. پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود که تو بعد از من ولی هر مؤمنی هستی. بعد در پاورقه آدرس این را داده. این عرشبت که مسند بله ابو داوود، دو تا ابو داوود داریم، میدانید که معروف، دو تا ابو داوود معروف داریم در بین علمای اهل سنت. یکی ابو داوود سجستانی است. ابو داوود سجستانی صاحب کتاب سنن است، از سنن الکبرا، که یکی از اون 6 کتابه بعد از اون درجه اول، بعد از صحیحین دیگه اینا کتاب های درجه اول حساب میشن. سنن به اینا میگن، سنن ترمذی، سنن نسائی، ابی داوود، ابن ماجه. اون یک ابو داوود، ابو داوود سجستانی سیستانی. یک ابو داوود هست که این صاحب المسنده، مسند ابی داوود الطیالسی. طیالس، طیلسه، همیشه ابا پوستین رو میگن، به پوستین میگن طیلسه، طیلسان، طیلسان پوستین یا پارچه بزرگ، ابایی که مثلا ویژه‌ای که اعیان و اشراف به دوش مینداختن، اینایی که مثلا از اعیان و اشراف عالم بزرگی بوده، شخصیت برجسته‌ای بوده، رئیس مثلا قوم بوده، یه ابایی یا یه پوستینی، یه ابایی ویژه‌ای میپوشیده، اونا میگن طیلسان. حالا ایشون یا صاحب طیلسان بوده به این معنا که ایشون جایگاهی داشته و این عبا و این پوستین اینا رو مثلا میپوشیده، بهش میگن طیالسی، یا هم احتمال، من نمیدونم دیگه، این مقدار بیشتر تحقیق نکردم، که یا اینکه مثلا اینها رو میفروخته یا جابجا میکرده یا فلان میکرده، چون قدیم بودن علما که بزاز بوده، دهان بوده، خیاط بوده، چه بوده جانم؟ نه، همین طیالسی به این معناست. و البته در این که شخصیت برجسته ای بوده، رجوع کردم یعنی یه مقدار که ببینم کی بوده، کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر نگاه کردم، 2-3 صفحه است، 4 صفحه راجع به این بحث داره، صحبت داره. شخصیت خیلی برجسته ای بوده، مادرش هم ایرانی بوده، فارسی بوده، عرشبت که عبادتی هم تو اصفهان بوده، و موید 40,000 حدیث را اینجور نقل کردن دیگه، اینا یه خودش هم مبالغه باشه، بالاخره یه خودش درسته دیگه، 40,000 حدیث را از حفظ، یعنی اصلا بدون اینکه کتاب باشه اینا را میگفت. و اینکه گاهی مثلا گفتن احیانا یه چیزایی را مثلا مرسل را میگه مسند، مسند را میگه مرسل، احیانا در گفتهاش پیدا میشه، این علتش این است که کسی که این همه روایات را بدون رجوع به کتاب از حفظش بخواد بگه، حالا یه درصدی هم ممکنه این چیزا همچی طبیعیه که پیش بیاید. شخصیت خیلی برجسته است، متوفای 203 یا 204، 203 یا 204 هجری قمری بوده. این چنین شخصیتیه ایشون. خب این آقای ابو مریم اعظمی که دنبال بهانه میگرده، اصلا مثل این که از اون قلم ها که به دست گرفته است هی میگرده ببینه میتونه یه چیزی پیدا کنه، یه ضربه یه نیشی به این جناب شرف الدین بزنه. واقعا نیشه هم نیشه های زهرالود میزنه ها، آدم منصفی نیست، یعنی واقعا خیلی بیرحمه. یعنی اگه یه چیزی یه وقت پیدا کنه که بتونه حسابی دیگه دمار از روزگار در میاره با یک الفاظ تون خیلی فحاشی، بعد تکیه خیلی بده، یعنی بعضی شما بگم اصلا خیلی ناراحت میشید، خودم هم خیلی ناراحت میشم وقتی دارم میبینم، ولی خودم کنترل میکنم وقتی این میخوام نقده ایشون بنویسم، اصلا از این الفاظ به کار نمیبرم که مقابل من مثل نشود مؤدبانه. این میگه که این ابی داوودی که اینجا هست ابو داوود طیالسی است، غیر از ابو داوودی است که صاحب سنن است. ولی این موسویه هم میگه حاضر موسویه این حاضر موسویه لجهلهی و قبائهی، این وقت اینجوری ها میگه، چون یه آدم نادونیه علیاذ بالله کودن قباوت، میگه لجهلهی و قبائهی قاطی کرده اینا با اون ابو داووده سجستانی، لذا پاورقی گفته است اخرجه ابو داوود و غیره من اصحاب سنن. یعنی که انه شرف الدین این ابو داوود را ابو داوود صاحب سنن گرفته است که بشود سجستانی و غیره من اصحاب سنن، در حالی که جناب شرف الدین تو مد تصریح داره، تصریح دارد حسب و کم منها ما اخرجه ابو داوود از طیالسی، تصریح داره دیگه. این مقدارم که دیگه یه ابو داوود سجستانی داریم یه ابو داوود طیالسی داریم، که بچه ابتداییان دیگه بلدن که با این قرینه متن آقای ابو مریم اعظم یعنی یه ذره ارزن انصاف داشته باشه، خب میگه این متن قرینه برای پاورقیه دیگه. این کلمه غیره نه غیر صاحب سنن، یعنی غیر این آقای ابو داوود طیالسی که صاحب مسنده، صاحبان سنن هم اینا نقل کردن. این معنیش اینه، یعنی به قرینه متن عبارت ابو داوودی که در پاورقی هست میشود ابو داوود طیالسی، نه ابو داوودی که صاحب سنن هست. حالا اگر اینا قرینه هم قرار ندیم، من که میگم
این ابو داوودی در حاشیه هست چی پاورقی،
ایشون میگه که میگه این ابو داوودی که اینجا هست که صاحب سنن است، ابو داوود صاحب سنن که این سجستانی باشه. آره ایشون میگه، میگه یعنی این عبارت شرف الدین که میگوید اخرجه ابو داوود، یعنی اخرجه ابو داوود صاحب سنن و غیر ابو داوود از بقیه صاحبان سنن، میگه نگاه کن اشتباه کرده. من عرض میکنم خب برادر تو متن که خودش داد میگه که ابو داوود طیالسی، شما بگو که این مرادش از این ابو داوود به قرینه مد همون ابو داوود طیالسی است که صاحب المسند است. لفظ غیر ولو یک ظهوری ممکنه داشته باشد ابتدایی که این اون ابو داوود صاحب سنن و غیر صاحب سنن، بقیه صاحب سنن، خب متن و قرینه قرار میدیم از این ظهور دست برمیداریم دیگه. حالا اگر با اینا قرینه هم قرار ندهیم، احتمال این که هست که یعنی شما علم قطعی باید پیدا کنه بگی این لجهلی و قبایی تهمته دیگه، یعنی توهینه، تهمته توهینه. احتمالش هست میگیم نمیدونیم که ایشون اراده، من میگم قرینه هست، متن قرینه هست که مرادش همون ابو داوود طیالسیه که صاحب مسنده. حالا اگر فرض کنیم کسی گفت نه آقا مجهوله نمیدونه، خب نمیدونه دو پهلو میشه دیگه، چیزی که محتمل الوجه این است نباید طرف را مثلا نقد بکنیم بگیم نمیدونیم حالا مرادش چیه، میشه محتمل. این یاره ایشون مسلمان گرفته است که این پاورقی یعنی ابو داوود صاحب سنن و من یه اشتباه هست، اینا صاحب سنن نقل نکرد. این یک اشتباه، یک اشکالی که ایشون کرده و جواب گفتیم، تتمش دیگه وقت گذشت بمانه برای جلسه آینده ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.